الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وموتى الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب روایت دیروز رو که گفتیم دوستان سند رو بررسی کنند، بعضی رفقا شب تلفن می زدن توضیح می دادن، حالا اشاره بکنن ببینیم که ببن بله نسبت به این مسئله فکر میکنم شاید 14-15 سال قبل توی اجاره به نظرم اوائل اجاره علامه بادی در روایتی که مصدق بکر وارد شده بود ما توضیحات کافی اونجا مطرح کردیم. حالا جالبه که قبل از این که همین نوشته های از بعض الاعلام نجف چاپ بشه ما به این نکته اشاره کرده بودیم که مطلبی که مرحوم آلکویی دارن قابل مناقشه جدی است. اصلا استدلال ایشون به اون روایت توجه نشده و جالب اینه که جمعی از اعلام کلام ایشون همین مطلب رو قبول دارن از آلکویی ره. استدلال اون روایت کافی و میگن که در اون روایت آمده است که کتاب مصنفات لا یختلف فیه اسنان. اصلا اینجوری نیست، اون لایختلف فیه اسنان مربوط به روایت باب ارثه. میگه این روایت لایختلف فیه اسنان، نه اینکه کتاب موسی بن بکر لایختلف فیه اسنان، لذا ادعای اتفاق بر مثلا اعتبار کتاب موسی بن بکر باشه. وجهی که آقای قوی دارن قابل مناقشه جدی است، قابل قبول نیست. لذا آقای قویی طبق مبانی و خودشون نباید قائل به وثاقت موسی بن بکر بشن. ما قائل شدیم به وثاقت موسی بن بکر به خاطر نقل مشایخ ثلاثه و توضیح دادیم نه تنها نقل روایته بلکه کتاب موسی بن بکر رو هم صفوان نقل میکنه، خیلی بالاتر از نقل یک روایته. یعنی اینقدر معتمد بوده که صفوان ناقل کتاب او. وقتی ناقل کتاب او باشه دیگه وثاقتش جدی خواهد بود. اون صادق ابن سندیر هم بعد مطالعه کنید در سند آمده ببینید که اونش کار میکنید، اونم باز توضیح بدید که باز ممکنه اشاراتی داشته باشه. این
مبدلش مذهبی بود سیدی و بیانی که داشتیم نجاشی یا
نه
ما قبول نداریم که اگه نجاشی بعضی این رو خیلی روش مصرن، بعضی از اعلامم حفظ الله روش مصرن که اگر نجاشی نسبت به نجاشی کشی نمیشه خیلی کن، اگر نجاشی راوی را ذکر کرد و سکوت کرد علامت اثناعشری بودن اون، نه ما قبول نداریم. ولی بعضی از رفقا نسبت به تحقیقی که داشتن، حالا دو نفر فکر میکنم که آقای رجبی میگفتن نقل علامت سکوت علامت امامی بودن نیست، آقای محمدی به نظرم اگه هستن میگفتن من برای دارم که سکوت نجاشی علامت رسالت اوست، سکوت نجاشی علامت اینه که اون راوی امامی است. ما تا الان به نتیجه نرسیدیم، یعنی قبول نداریم این رو، قرائن برخلافش زیاده. حالا دوستان اگر با کار کردن روی این زمینه نکته تازه‌ای داشتن بفرمایند تا استفاده کنیم. خیلی خوب، کلام در ذکر ادله بود اقامه شده بر این که معارضه و دار و ستت بر مسوخ یا سبا باطل است. یکی دو دلیل دیگه مختصر مونده اشاره کنیم بحث رو تمام کنیم. دلیل چهارم، تمسک شده به دو روایت، یکی از کتاب جعفریات که در کتاب جعفریات از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده است، من الصحت ثمن الگرد و جلود السبا. روایتی هم قاضی نعمان در دعایم آورده است، من الصحت ثمن جلود السبا. قبلا ما به تفصیل نسبت به این دو کتاب بحث کردیم، هم کتاب جعفریات و اشعثیات و هم دعایم الاسلام، و اعتبار این دو کتاب ثابت نشده است، لذا به روایات وارده در این دو کتاب نمیشه استناد کرد. از یک بلا ذلک روایات مجوزه معتبر داریم، مثل موثقه سماعه که قبلا هم اشاره کرده ایم، سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا سميت و رميت فانتفع بجلده. این موثقه سماعه کاملا روشن میکنه که جلود السباع نفع محلله عقلائیه داره، انتفاع بهش جایزه، بلا شبه مبادلش هم درسته. لذا این روایت ضعیف به دعائم و جعفریات برای ما مطلبی رو ثابت نمی کنه برخلاف تجهیز و قابل اعتنا نیست. دلیل پنجم تمسک شده است به حدیث معروف ان الله اذا حرم شيئا یا اكل شيئا حرم ثمنه، نسبت به این روایت هم به تفصیل از نظر سندی یا صحت استناد از جهت دلالی سابق ما بحث مفصل داشتیم و نتیجه گرفتیم که استناد به این روایت هم قابل قبول نیست. فعلیهم مورد نهم که آخرین مورد در نوع اول بود، آیا محافظه بر مصور یا سبا یا مانا یوکل اللحم باطل است یا باطل نیست؟ نتیجه گرفتیم اگه در این عناوین ثلاثه منبعت محلل باشه داد و ستد با اینها اشکال نداره و ادله قائلین به منع مورد مناقشه واقع شد. عرض کنم در ذیل این بحث به مناسبت، چون حالا بحث حیوانات و مالای و کل و لحم و سبا و مسوخ اینها مطرح شد، مناسب است که مطلبی رو اشاره کنیم، مقدار توضیح بدیم و تحقیق این مطلب رو دیگه حالا اگه مناسبتی پیش آمد خود دوستان پیگیری کنیم. و اون مطلب این است که خوب است مقارنه بین حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام و مکاتب دیگه انجام بشه که نتایج قابل توجهی داره. مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده ولی جای تحقیق بسیار باقی است. به طور خلاصه از کنم در حقوق غرب اولین بار که اشاره شده به حقوق حیوانات قانونی است که مجلس انگلستان در سال 1822 میلادی تحت عنوان حقوق حیوانات تصویب کرده است، حدود 200 سال قبل مثلا. که حالا یه موارد مختصری رو پارلمان انگلستان تصویب کرده مشتمل در چند بند، ایجاد درگیری میان حیوانات، همون تحریش که ما یه بحثی در کلب داشتیم، زمنش کشتن حیوانات با مواد سمی، مبارزه با بیماری حیوانات. یه چند بند اینجوری رو 200 سال قبل برای اولین بار پارلمان انگلیس تصویب کرد. بعدها کشورهایی مثل آلمان، امریکا، اسپانیا، بلژیک از قانون پارلمان آلمان اقتباس کردن، اونا هم نظیر او تصویب کردن. در سال 1876 میلادی انگلستان قانونی در خصوص شرایط نگهداری و کار با حیوانات در مراکز تحقیقاتی تصویب کرد و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق حیوانات در سال 1978 توسط یونسکو تصویب شد. سال 1990 هم متن نهاییش منتشر شده که حاوی 10 ماده است. همه حیوانات حقی برابر در زندگی دارن، هیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب قرار بگیره، اعمال بیرحمانه نسبت به حیوانات ممنوع، حیات وحش حق آزادانه تولید نسل دارن، حیوانی که به انسان وابسته است حق مراقبت و توجه ویژه داره. 10 ماده این اعلامیه جهانی حقوق حیوانات توسط یونسکو تصویب شد. این مختصر از اون چی که غرب نسبت به حقوق حیوانات مطرح میکنه. حالا این رو بیایید مقارنه کنیم با آن چه که اسلام از حدود 1400 سال قبل نسبت به حقوق حیوانات مطرح می‌کند. مقارنه با حقوق غرب مزیت بزرگ اسلام رو حتی در این رابطه نشون میده. ببینید، درسته که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین و آسمان هست طبق یک تفسیر برای انسان خلق شده، لیکن اسلام نسبت به تصرف انسان در ماسوا انسان رو مطلق الاعلان قرار نداده است، بلکه انسان نسبت به محیط تعایش، محیط زندگی، محیط زیست، زمین، دریا، معادن، جنگل‌ها و حیوانات مسئولیت ویژه‌ای داره. وظائف خاصی رو شریعت برای رابطه انسان با محیط تعایشش از جمله حیوانات مطرح میکنه. این خطبه حضرت امیر رو، این قسمتش رو ببینید، فقل الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبقائم. شما مسئولیت دارید حتی نسبت به بقعه‌ها، سرزمین‌ها و بهائم و حیوانات مسئولیت دارید، لازمش اینه وظایفی نسبت به اینها دارید، بلکه در برخی از روایات معتبر تعبیر به حقوق داره، حیوانات حق دارن. شما ببینید روایت کافی شریف رو، سند معتبر محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابیه، عن النوفلی، عن السکونی. ما بررسی کردیم سندی که در سند نوفلی عن السکونی آمده، اعتبارش هم تمام عندنا و عند جمع کثیری از اعازم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لدابت على صاحبها ستة حقوق. کلمه حقوق تعبیر کرده، دابه بر انسان شش تا حق داره. یا در برخی از به نقل شیخ صدور در مجالس همین روایت را آورده، لدابت علی صاحبها سبعة حقوق. جالب این است که حقوق حیوانات از جمله حقوقی است که قابل اثبات هم نیست. ممکن شما یک حقی بر فرد آخر داشته باشید، او اثبات کنید، ولی حق حیوانات قابل اثبات هم نیست و حق غیر قابل اثبات دارید. حالا این هم باز در فرق بین حق و حکم ما در مقاصد بحث کردیم توضیح دادیم. جالب است که صاحب جواهر در برخی از مطالب خودشون تعبیر میکنن از حقوق حیوانات به حق الله. بحثی است که در کتاب البدیعه صاحب جواهر مطرح میکنه، اگر انسان حیوانی رو از کسی به ودیعه گرفت، صاحب حیوان بود، لا تعلمها ولا تسقها. از این حیوان سیر شده دیگه، بالاخره نمیخواد باشه به بدیا، به کسی میده میگه بابا جون علف هم بهش نده، آب هم بهش نده، هر که بخوای رفتار بکنه. صاحب جواهر میفرماید لم یجوز القبول، جایز نیست قبول کنه. میگه باشه علف نمیدم، سقی هم نمیکنم، حکم تکلیفیه، حرام قبول کنه. بل يجب عليه سقيها ورعيها، واجب سقي کنه، واجب قضا به این حیوان بده، واجب آب بهش بده، مراعاتن لحق الله تعالى. وإن أسقط الآدم حقه، خوب دقت کنید که ان صاحب جواهر درست هم همینه، دو تا حق اینجا فرض میکنه. یکی حیوان مال کسی دیگه است، مال غیر را اگر باید حفظش شد، حق غیر است. ازا حیوان غیر رو اگر انسان گرفت باید سقیشم بکنه، رعیشم بکنه، قضا بهش بده، آب بهش بده، چون مال غیر باید حفظ کنه. صاحب جمایل می فرماد افراد غیر حقش رو اثبات کرد و من نمیخوام مال ما حفظ کنه. حق آدمی نسبت به حیوان ساقط شد، اما حق الله باقیه. ازا واجبه برش سقی و رعی. یا ببینید گاهی در فعل از تعارض بین حق حیوان و حیوان دیگه بحث میشه و کدام مقدمه بحث میکنن آیا؟ شهید ثانی در مسالک در کتاب اطعمه و اشربه ابتدا عبارت شون اینه: کما یجب بذل المال لابقاء الادمی یجب بذله لابقاء البهیمه. چنانچه انسان واجب پول بده در مقابل بذله، در مقابل جان خودش یا جان انسان دیگه، چنانچه حفظ جان انسان با پول دادن لازمه، یجب و بذلون افقال بهیمه. اگه یه بهیمه این در معرض تلفه، واجب پول بده تو جان رو حفظ کنه. البته البهیمه تو محترمه، چون بعضی از بهایم جواز قتل دادن، بهایم موزی رو جواز قتل دادن. اما بهیمه‌ای که موزی نیست و محترمه، همونطوره که جان انسان باید حفظ بشه، جان بهیمه باید حفظ بشه. بعد شهید ثانی یه بحث رو مطرح میکنه، میگن لو کان للانسان کلب غیر عقور و شات. شخصی یه سگی داره، یه گوسفندی داره، غذا به اندازه هر دو نداره. حالا تنافی شکل گرفته، غذا رو به این گوسفند بده یا به سگ بده. شهید ثانی عبارت شون اینه: فعلیه اطعام شاه، بره غذا رو به گوسفند بده. صاحب جواهر میگه فیه منع، بل قد یقال به اولویت الکلب لامکان ذبح شاق به خلاف الکلب. ممکنه بگید اولویت این غذا رو به سگ بده، سگ رو حفظ کنه، چون گوسفند قابل ذبح، اون رو ذبح کنه، گوشتش حفظ کنه. از تعارض بین حق حیوانات گاهی میبینیم بین بعضی حق الله های مهم و حق حیوانات تضاهم پیش میاد. فقه حق حیوانات رو بر حق الله مهم ترجیح میده. در باب وضوع، اگر کسی احتمال اقلایی میداد اگر با این آب وضوع بگیره بعدا تشنه میشه، آب نداره. خب ها چه می کنن؟ میگن اینجا تیمم کنن، آب رو نگه دارن برای وضوی خودش، از خود برای آشامیدن خودش ببخش. صاحب جواهر باز عبارتشون اینه: و کذل حیوان اذا کان کذاله و این کان کلبان. حیوان هم وزش هم این. اگر حیوانی بود همراه انسان، انسان احتمال دادی آب را الان وضو بگیره باش نماز بخونه، این حیوان تشنه میمونه، لازم نیست وضو بگیره، بلکه باید تیمم کنه و این آب را نگه داره برای تشنگی حیوان. خوب هم دقت کنید عبارت های جواهر خیلی دقیقه. صاحب جواهر میفرماید من غیر تقیید به ضرر طلبها. خوب دقت کنید این که وضو نگیره تیمم کنه آب رو نگه داره غیر واحدی از اصحاب تقیید صاحب جواهر میگن مقید به ضرر طلب نیست، یعنی بحث مشکل مالی نیست که اگر این آب رو نگه نداره به این حیوان ندهد حیوان از تشنگی میمیره ضرر مالی بهش وارد میشه، نه خیر، مقید به ضرر طلب هم نیست، صرف تشنگی موضوع حکم است. بعد اضافه میکنن کما قد یقال، که این کما قد یقالای صاحب جواهر در مقام نقد و بررسی امثال دیگر هم نظر خودش کما قد یقال من دارم میگم این روش صاحب جواهره، کما قد یقال انها نفوس محترمه و ذوات و اکباد حاره مع حرمت ایزائها به مثل ظالم. انها نفوس محترمه، حیوانات نفوس محترمه هستن، قابل احترامه، ذوات و اکباد حاره، اینها جگر سوزنده دارن، مع حرمت ایزائها به مثل ظالم. حیوان رو تشنگی بدی ایزاء حیوانه و ایزاء حیوان حرامه. بعد اشاره میکنن به مطلبی از شهید ثانی در مسالک، میگن شاید به این خاطر شهید ثانی میگه به عدم الفرق بین دابتی و دابت غیره و امکان له رجوع حین ازن به سمن، فرقی نمی کنه حیوان خودش تشنه باشه یا حیوان دیگری، میخواد وضو بگیره حیوان دیگری تشنه است یا تشنه خواهد شد اگر الان وضو بگیره، آب نیست تو این بیابان، واجب تیمم کنه آب رو نگه داره بده به حیوان دیگری، ولو بعد میتونه مطالبه سمن کنه از صاحب حیوان، بگه آقا اینقدر آب به حیوان دادم پولش رو من بده، ولی واجب این کار رو بکنه. و بعد نتیجه میگیره صاحب جواهر و حاصل البحث انه متا عارضت طهارت المائیه واجبا آخر ارجح منها قدم علیه. میفهمن خلاصه کلام اینه که طهارت مائیه با واجب دیگری اگه مزاحمت کرد او واجب دیگر اهم بود مقدم واجب دیگر است و اون واجب دیگه اینجا رفع آتش از حیوانه، رسیدگی به حیوانه، او واجب آخر اهم از وضو گرفتنه، تیمم کنه ولی آب رو بده این حیوان بیاد. حالا بعد گذشت یک زیری داره طبق روایات حقوق حیوانات رو میشه از یک نگاه به سه قسم تقسیم کرد، فردا یک چند دقیقه اینم اشاره کنیم و بعد منابعی رو عرض کنن دوستان مطالعه کنن، بحثیست که لحظه که شاید از جهاتی مفید باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.